سخنرانی حجت الاسلام انصاریان با موضوع خواسته های پاکان، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجيد در سورة مباركة لقمان نعمتها رو دو بخش میدانه. از یک نعمت خدا تعبیر میکنه به نعمت ظاهری که به معنای نعمتهای مادی در ارتباط با دنیای انسان، خداوند آبادی دنیای هر انسانی رو در حد خودش میخواد. هوالذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. در این آیه می فرمد گذشتگان شما مردن، عمرشون تمام شد، زندگیشون به پایان رسید، شما رو من به جای اونها قرار دادم. برای چه؟ یک هدف هم اینه که دنیاتون رو آباد بکنید. لیستعمرکم فیها. ببینید آیه شریفه لام داره. لیستعمرکم در آیه این شه دنیاتون رو آباد بکنید. این آیه قرآن. خوب آباد کردن دنیا با فراوان بودن نعمتها میسره، البته به شرطی که مردم دچار انواع گناهان کبیره نشن، چون قرآن میفرماید گناهان کبیره شما رو دچار قهر سالی و گرانی میکنه. وقتی سالتون خوب نباشه، بارون خوبی نداشته باشید، برف نداشته باشید، به عبارت دیگه کشاورزی آبادی نداشته باشید، برای همه تون لطمه داره. درسته که دنیا تبدیل به یه خانه شده، همه با هم ارتباط دارن، اینو نباید بگن ملت‌ها که امسال اگه اینجا بارون نیومد و باغ‌ها آباد نشد، زمین‌ها آباد نشد، از یه کشور دیگه می‌خریم. خود این خرید اولا گرانی ایجاد می‌کنه، ثانیاً معلوم این خریدا همش به نفع مردم باشه. با این بیماری های عجیب و غریبی که تو گاو و گوسفند و مرغ و غلات میفته، چه بسا که خشکسالی مملکت رو بگیره، جنس از جایی دیگه بخره، درصد بالایی از مردم و بچه ها رو مریض بکنه، خودمونم گرفتاری سختی. این رو مردم باید یادشون باشه و دائما هم باید رادیو تلویزیون ایران واقعا به مردم یادآوری بکنه از طریق قرآن که گناهان عامل محدودیته، هم باران رو کم میکنه، هم قناتها رو خشک میکنه، رودخانه ها رو به کم آبی دوچار میکنه، کشاورزان رو مبتلا به ضرر میکنه، ضررش هم به اون شکل دامنگیر مردم میشه. خشکسالی و گرانی علاوه بر این که گناهان، پیغمبر میفرماید بیماری زاست، هم بیماری روانی ایجاد میکنه و هم بیماری جسمی. و رسول خدا میفرماید هر وقت مردم گناه جدیدی رو اختراع بکنن، پروردگارم بیماری جدیدی رو بر اونها حاکم میکنه. و راه علاجش رو هم میبنده، دوا پیدا نمیشه، دارو پیدا نمیشه. نوح پیغمبر چنان که در قرآن مجید به مردم میگفت خدا نقل میکنه استغفروا ربکم، بیایید از خدا طلب مغفرت بکنید، این گناهانی که انجام دادید بیایید متدین بشین، توبه کنین، غفران خدا رو بخواین تا خدا براتون شکار بکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا، از گناهانتون که بگذره آسمان باران با منفعت فراوان بهتون میده. یرسل السماء علیکم مدرارا، خیلی الفاظ جالبی قرآن کریم به کار گرفته با راهنمایی های بسیار جالب که آسمان وضعش به شما بستگی داره، شما خوب باشین، اون شعور داره که شما خوبین، باران فراوان میده، شما بد بشین باران نمیده. اینجا ممکنه یه طبیعی دان، یه جغرافیا دان بگه آقا طبیعت زمین و خورشید اینو که اقیانوس ها بر اثر تابش خورشید بخار بدن بالا، خورشید که در وضع گرما و حرارتش تغییری پیش نمیاد، اون میلیاردها ساله که بهار، تابستون، زمستون، پاییز داره به کره زمین انرژی میده، یک کار انرژیش هم اینه که از سطح اقیانوسها بخار بلند شه، یه نمیشه که حرارت بتابه و بخار بلند نشه، بخار هم میره بالا تبدیل به ابر میشه، بادهایی که میوزه ابرها رو از اون محل حرکت میده، میچرخونه در فضا و میاره طرف مناطق غیر دریایی. این رو روایات ما هم قبول دارن که بله ابر تولید میشه، ولی قرآن مجید میگه سوگناه و لبلد مدیت راندن ابر دست منه، نه دست آفتاب و بخار و باد. من باید به باد فرمان بدم ابر و دران به طرف زمین ها، نه روی دریا بمونه. ولی روایات میگن این ابر تولید شده رو خدا میبره تو مناطقی که هیچ محلی برای کشاورزی نیست، میگه بارتونو اینجا خالی بکنین تا بشر جریمه بشه برای گناهانش، نه اینکه ابر تولید نشه. امام صادق میفرماد ابر تولید میشه، رام میفته، اما خداوند میگه برو تو کویرای خالی کن این باران تو که به درد هیچی نخور. خب این یه نعمت. میگه من شما رو جانشین قبلی ها قرار دادم، لیستعمرکم فیها، که زمین رو آباد بکنی، شهر سازی، خونه سازی، باغ ایجاد کردن، کشاورزی، تولید. ولی همه اینا بستگی به این داره که آدم های خوبی باشی. و دنیا هم یه جاییه که نباید مردم مؤمن به خودشون مغرور باشن، بگن ما که گناه نمی کنیم، ما که ربا نمی خوریم، ما که رابطه نامشروع نداریم، خب نعمت ما کم نخواهد آمد. اما اینجور نیست، بلا در دنیا عمومیه، رختی که بیاد هم دامن بدان رو میگیره و هم دامن خوبان رو میگیره. الا اینکه این بلا برای خوبان جریمه نیست، بلکه این بلا برای خوبان نمره بیشتری ایجاد میکنه، ولی برای بدان که با خدا سر و کار ندارن جریمه. این یه نوع نعمت. اما نعمت دو، البته پیغمبر می فرماید این نعمت های مادی هم وقتی به کامتون شیرینه که امنیت داشته باشین. اما اگر امنیت از بین بره، به جونم بیفتین، قبیله‌ای بشین، جنگ داخلی بشه، به جونم بریزین، قارتگری فراوون بشه، قتل فراوون بشه، دوزی فراوون بشه، نه دیگه این نعمت به کامتون شیرین نخواهد بود، اونم تلخ میشه. در قرآن داره یه برهی بر فرعونیان اومد، قدرت هم دستشون بود، زمین هم دستشون بود، بازار هم دستشون بود، باغ هم دستشون بود، ولی تلخی براشون ایجاد کرد خدا. نعمت داشتن ولی لذت براشون نداشت، که در قرآن داره تو اون برهه از زمان با فراوون بودن نعمت چنان اوقات اینا تلخ بود و چنان فشار روانی داشتن که اومدن این کافران دشمن خدا به موسی بن عمران گفتن تو با خدای عهد داری، عهدت هم اینه که خدا به حرفت گوش بده، دعا کن خدا این تلخی رو از زندگی ما برداره، ما به تو ایمان بیاریم. خدا گفت تلخی رو از زندگیشون بر میدارم، تلخی رو برداشت، دوباره مست نعمت ها شدن، یادشون رفت، دوباره غافل شدن. به موسی گفتم نه، اینم کار خدا نبود، باباهای ما هم گاهی گرفتار می شدن، این امر طبیعی بود، مثل زلزله که میاد تو روزنامه نیستن بلای طبیعی، یا فیل که میاد میگن بلای طبیعی. این بلای طبیعی حرف کفاره، چه این اقتضای زندگی در کره زمینه که گاهی سیل بیاد، گاهی باد بیاد، گاهی طوفان بیاد، اما قرآن میگه نه، این اختزای زندگی نی، این نتیجه گناهانتونه، کاری به اختزای زندگی نداره. خب اطبق علیکم نعمهو ظاهرتن، یه نعمت، نعمت ظاهر، و اما نعمت دوم نعمت باطنیه، که این رو همچون شما، این رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه، خیلی زیباست، چون شما به کیفیتی آفریده شده اید که دارای دو زندگی باید باشید، هیچ چاره ای هم براتون، اون زندگی دومتون قطعیه براتون. اون کدوم زندگیه؟ و این ساعتا لآتیتون لا ریب فیها، تو سوره طه‌هاست این آیه. اون زندگی آخرته که اومدنیه، هیچ چاره ای هم شما ندارید، نه جلوشو میتونین بگیرین، نه حرکتشو میتونید متوقف کنید، نه اومدنش به تأخیر میفته، نه به تقدیم میفته، ولی زمانشو شما نمیدونین. به موسی تو کوه طور فرمود ان الساعة لآتیت اکاد اخفیها، که من زمانشو پنهان کردم، خودم میدونم. خب زندگی دنیاتون تموم میشه با چی؟ با مرگ. چی نمیمیره؟ همه میمیره. خدا در این دنیا یقین بدانید عزیزانم بالاتر و برتر و بهتر و با منفعتتر از وجود مبارک رسول خدا نداشت. عزیزترین انسان پیش خدا بود. من یه تعریفای از امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر دیدم، اینا رو یادداشت کردم که حالا کاملش رو یادم نیست، اگر توجه داشتم که تو بحث امروز اتفاقا میاد یاد داشتم و نگاه میکردم. دو سه موردشو که یادمه، امیر المؤمنین میفرماید اعبد تمام عابدان آفرینش در پیشگاه خدا، اعبد یعنی بنده ترین. اون بنده ترین نه به معنی اینی که از همه بیشتر نماز میخون یا هر روز روزه میگرفت، این بندگی که امیرالمومنین میفرمد مربوط به اخلاص پیغمبره. اخلاص یعنی در بندگی پیغمبر هیچ گونه شائبه غیر خدا پیدا نمیشد. اینو من نمیفهمم. اگه خود رسول خدا هم الان بود برام تعریف میکرد بازم من نمیفهمیدم. واقعا هم یه چیزایی که آدم تا بهش نرسه نمیتونه لمس بکنه. امیرالمؤمنین میفرماد تو بندگی اعبد بندگان پیغمبر بود، یعنی از فرشتگان و جن و انس نسبت به خدا بنده تر بود. خدا به ملائکه فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، کل ملائکه باید میگفتن رو چشم. من میخوام در زمین جانشین قرار بدم، باید میگفتن مرحبا، آفرین، تبارک الله، چه میخوایم کارو بکن. اما برگشتن با خدا به گونگو کردن. اتج علو فی ها من یفتد و فی ها چی کار دیگه دارین؟ خدا داره بهتون خبر میده من میخوام جانشون رو زمین بذارم، چی کار به کار پروردگار دارین؟ چی کار دارین؟ به گونگو هست چی میکن؟ بگین رو چشم که میخوای جانشین رو زمین قرار بدیم، هم به گونگو کردن با پروردگار. آخرش هم خدا آدمو که خلق کرد به ملائکه فرمود او از نظر دانایی از شما بالاتر، چیزایی رو میدونه، شما اگه میدونید خبر بدین. گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ما غیر از اون که تو یادمون دادی چیزی بلد نیستیم. چرا به گونگو کرد؟ اما یک عمر رسول خدا فقط حالت تسلیم خالصانه داشت. ملائکه با این که از شهوت و شکم خالیان باز اتج الوفی ها گفتن، روایات نوشتن، روایات ما، روایات اهل تسنن، گاهی اتفاق می افتاد سه شبانه روز سه تا بیست و چهار ساعت میشه 48 ساعت، سه تا بیست و چهار ساعت میگذشت پیغمبر از کل نعمتهای دنیا غیر آب خالی گیرش نمیاد. یک بار به خدا نگفت من که عزیزترین موجود تو هستم، یه لقمه نونو واسه چی هم من دریغ میکنی؟ فلسفهشو بگو، علتشو بگو. نگفت. خدا رو شکر میکرد انگار سلطنت کره زمین دستش. چنان خدا رو شکر واقعا شگفت آور. این حدیث رو من در کتاب مجموعه ورام دیدم. کتاب رو من جوونیام خریدم، اولای طلبگیم، از کتابایی که خیلی بهش علاقه دارم. خیلی کتاب باحالیه، دو جلد عربی هم هست، ندیدم فارسی شده باشه. اونجا از قول امام ششم نقل میکنه که یه روز مسجد که 1200 متر بود زمان پیغمبر، مسجد النبی، جمعیت پر بود، آماده اقامه نماز بودن، در خونه پیغمبرم تو مسجد وا میشد، همین جایی که قبرشه در وا میشد تو مسجد، اونجا خونهش بود. قد قامت صلات، خب یه دفعه در رو با میکرد میمد تو محراب، دیدن نیمد. به امیر المومنین گفتن ندیدی ایشونو؟ فرمود امروز ظاهرن ندیدم. خب یکی از صف در اومد در زد، خانوم پیغمبر، حالا ام سلمه یا یکی دیگه، اومد پشت در. کیه؟ گفت ببخشید مادر مؤمنان، رسول خدا بیرون تشریف دارن. گفت نه تو. گفت میشه خدمتشون رسید؟ گفت بله. در رو واکن. گفت کجاست پیغمبر؟ گفت تو این اتاق. گفت کسی خدمتشونی؟ گفت نه. یعنی یا اللهی نگم کسی نامحرمی؟ گفت نه. در رو واکن، دید پیغمبر رو به قبله در حال خوندن تشهد وایساد. نماز حضرت تموم شد، خیال کرد حضرت نماز نافله ظهر رو خوندن. ثواب جماعت هم که خودشون به مردم یاد داده بودن از 10 نفر بگذره بشه 11، تمام درختان عالم قلم بشه، دریاها مرکب، جن و انس نویسنده، ثواب اون نماز جماعت رو نمیتونن بشمارن. ایازده ده بیشتر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخواستن مشغول تسبیح بشن. عرض یا رسول الله تشریف نمیارین نماز؟ فرمودن نه، نماز جماعت، اونم نماز جماعت پیغمبر. گوه آقا مردم همه در حال قیامن، قد قامت صلات، چرا نمیارین؟ فرمودن چهار روزه هیچی نخوردم، زانوم دیگه طاقت نداره بدنمو بکشه. اما یک بار به خیالشم نگذشت. چرا؟ یک بار. اعبدهم لربه اتقاهم اعلمهم به. ببینید امیر المؤمنین از نظر ادبی تعریف ها رو همه رو با افعل و تفضیل آورده. اعبد بنده ترین، اعلم داناترین، ازهد ظاهر ترین، اقوا قوی ترین از نظر عقل و روح. چقدر عزیز خدا، چقدر. اما خداوند مرگ رو مأمور کرد که تو سن 63 سالگی برو سراغش، پیغمبر باید بمیره، زندگیش تمام، دنیاش تمام، حالا زندگی بعدش باید شروع بشه. کسی میتونه به خدا بگه خدایا ما مردیم، ما رو به کل خاموش کن، اصلا قیامت رو نبین؟ نه نه، همچین خواسته ای رو از احدی در عالم قبول نمی کنن. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتٌ. حبیب من تو باید بمیری، بقیه هم باید بمیری، ملائکه هم باید بمیرن، خود ملک الموت هم باید بمیره. یه روزی میاد که یه جاندار در عالم نیه، همه مردن، اون خودش در اون خاموشی کامل بر میگرده سوال میکنه لمن الملک اليوم، پادشاهی، زمانداری، قدرت امروز مال کی؟ هیچ دینی جواب بده. شاه ها همه مردن، فرعون ها مردن، رستم ها مردن، زال ها مردن، متکبر ها مردن، پولدار ها مردن، جبرئیل مرده، میکائیل مرده، ملک الموت مرده. میگن نمیدونم دقیق 40 سال این سوال بی جواب میمونه، هیچ دینی جواب بده. لمن الملک اليوم، وقتی 40 سال میگذره میبینه هیچ دینی جواب نمیده، خودش جواب سوالشو میده. لله الواحد القهار، فقط مال یه نفره، فقط. خب این زندگی دو بود. من باز شما رو به این آیه سوره طه توجه میدم که به کلیم الله فرمود در کوه طور و این ساعتا لآتیتون. کسانی که خورده عربی خوندن هم محبت کنن این رو در آیه لحاظ بکنن، هم لام سر لآتیتون رو و هم آتی رو که اسم فاعل فعل نیستش، یعنی اسم فاعل فعل قیام به او داره، قیام فاعلی، قیام فاعلی. نمیگه من قیامت رو میارم، میگه تو ذات قیامت اومدن و گذاشتم. خیلی وقت میگه من خودم مهار قیامت میگیرم میکشم، میگم وقت تو بیا، اما آتیتون یعنی اومدن رو از بهش دادم، خودش داره میاد، یه مرتبه جلو چشمتون ظاهر میشه. و این یقیناً از ساعت قیامت لآتیتون اومدنی حتماً، غیر از این که میگه این نه یه لامم سر آتی گذاشته، حتماً که یعنی برو برگرد نداره، بی خودی خودتونو خلاصه قانع نکنین که حالا شاید نیاد، نه خیر اومدنیه. حالا بالاخره گریه ای اشکی دعایی به خدا بگین، ما یکی رو نبر تو قیامت، نه خیر تورم میبرم تو قیامت. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همه تونو گرد آوری میکنم، جمعتون میکنم. نعمتهای معنوی رو برای چی بهتون دادم؟ برای این که آخرتتون رو آباد بکنید. نعمتهای مادی رو دادم دنیاتون رو آباد بکنید، ولی اینجا 50-60 سال میمونین، اونجا تا ابد میمونین. نعمتهای معنوی قدرت ساختن حیات ابد رو براتون داره، نعمتهای مادی قدرت ساختن زندگی ابد نداره. شما با غرق بودن در نعمتهای مادی استخوناتون پوک میشه، کمرتون خم میشه، بازوتون سست میشه، چشمتون آب سیاه و آب مرواری میاره، گوشتون سمعکی میشه، زانوتون سست میشه، هزار جور دکترم برین بر نمیگردین، بهترین اصاره های قضاهارم بهتون بدن فایده نداره، میمیرین میخورین، نی بدن کار میکنه، کهنه میشه. اینجور نیه بدن نوتر بشه با نعمت های ما. مثل ماشین هایی که 15 سال 20 سال گذشته، هرچی روغنشو زودتر عوض میکنیم فایده نداره، کم گاز میریم فایده نداره، هر 5 روزی در روزی از یه جاش یه صدا در میاد. همون آب و روغنی که تو ماشینای 0 کیلومتر میریزن، همون رو تو ماشینای کهنه هم میریزن، فایده نداره. ماشین کهنه رو باید داد به اوراقچی تیکه پارش بکنه، اونایش که قابل فروشه بفروشه، اونایش هم که قابل فروشی بندازه تو بیابون. آدم مرده هم همینجوره دیگه، به درد نمیخوره و در قبرستان زندگی دوم شروع میشه. خوش به حال اونایی که سر سفره نعمت معنوی هم بیشینن. این مقدمه بحث امروز از قرآن فقط و چند تا روایت. حالا بریم دنباله بحث دیروز رو دنبال بکنیم، که انبیا و ائمه با دعا، زاری، گریه فراهم شدن زمینه‌ای رو برای ظهور تمام نعمتهای مادی در زندگیشون از خدا درخواست میکردن. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. اولا خدایا به من آرامش بده نسبت به اندازه هایی که تو زندگی من قرار دادی. دنیا که جای امور بی نهایت نه، همه اندازه داره. نعمت مادی اندوفه داره، حجم بدن اندوفه داره، قیافه اندوفه داره، بچه اندوفه داره، نمیدونم که کار و کاسبی اندوفه داره. خدایا به من آرامش بده که نسبت به اندوفه گیری هات من این آرامش رو داشته باشم، چون اگه آرامش نداشته باشم به اندازه گیریات قناعت نمی کنم، اضطراب دارم و برای خوابوندن آتیش این اضطراب تجاوز می کنم. میگم این مقداری که برای من اندازه گیری کرده قانع نیستم، آرامش ندارم، بذارم مال داداشم هم ببرم، مال عمومم ببرم، ارث خواهرم هم ببرم، مال مردمم ببرم. من اگه آرامش نداشته باشم میشم متجاوز، یعنی هر مضطربی متجاوز. کسی که غریزه مضطرب داره یعنی دائم شعله میکشه، اذیتش میکنه. برای خوابوندن این هیجان سراغ چیزایی که به نظر خودش میره هیجان و میخوابونه میره، میشه متجاوز. اما اونی که آرامش داره نه. یه سال سبزوار خیلی آب فراوون شده بود، برف زیاد اومد، بارون زیاد اومد، منطقه هم کویریه، این برف و بارون عجیب برای مردم نعمت بود. تمام باغای سبزوار اول بهار شکوفه کرده بود، تمام زمینایی که کاشته بودن کاشته ها سر در آورده بود. اینقدر مردم سبزوار خوشحال بودن که حساب نداره. یکی از کسانی که کشاورزی داشت یه مقدار انگور، یه مقدار گندم، یه مقدار جو، بیشترش رو الان نمیدونم، این مقدار که تو شرح حالش خوندم، قسمتی انگور کاشته بود، قسمتی جو، قسمتی گندم، خودشم میرفت کارای اون کنده های انگور رو انجام میداد، خودشم میرفت محصول و مواظبت میکرد، وقتی هم درو میکرد خودش قپون میبود سر زمین میکشید، زکاتش رو رد میکرد، بعد میریخت تو گونی میابرد خونه. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بود، این انسان والای حکیم، عارف، بزرگ، فیلسوف. تو اوج آبادی باغ و آبادی زمین، یعنی این موها پر انگور، یعنی پر بوره، یک دونه گندم هدر نرفته، جو هدر نرفته، زمینا شده مخمل سبز. یه کسی اومد منزل حاجی گفت آقا ماشاءالله امسال چه خبره، چه برف و بارونی اومد، انگورا چه کار کردن، گندما، جوا، باغا، ای گفت. اما دید حاجی خیلی آروم سرش رو انداخته پایین داره گوش میده. یه عجبی، یه شگفتی، یه بله دیدین چه برفی چه بارونی، خوب خیلی عالیه. نه همه رو گوش داد، بند خدا دهنش که کف کرد در تعریف، دیگه تموم شدید چی نگفت. تنها عکس العملی که حاجی نشون داد این بود، گفت اینجوری میگن. دو سال بعد بارون نیمد، درس نیمد، باقا روب خشکی رفت، گندما کچل در اومد، جوا کچل در اومد، کشاورزها میدونستن امسال چیزی برای فروش ندارن، باز همین مرده اومد خونه حاجی. عجب بدبختی، یه بارون نیمد، برف نیمد، تمام رضا بیگوره مونده، درخت و شکوفه هاش ریخ، همه پج مرده شده، زمین های گندم کچل شده، زمین های جو کچل شده، به کجا میرسه کار، کشاورزا چی کار بکنن، دهنش که کف کرد و خسته شد، حاجی سرش رو آورد بالا گفت اینجوری میگن. حاجی چرا اینجوری جواب داد؟ چون حاجی خودشو با این آیه ساخته بود، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه به اومدن مادیات خوشحال بشین نه به از دست رفتنش بدحال. آروم باشه، آروم. حالا بعضی ها یه تلنگر مادی که بهشون میخوره عربده میکشن، دنیا رو آب گرفت و از خراب شد، جهان داره به آخر، چه خبره؟ کجا داره به آخر میرسه؟ فجعل نفسی، این خیلی دعای مهم. ببینید من امنیت رو براتون مطرح کردم، جز نعمتهای مجهول پیغمبر، میگه کسی ارزشش رو درک نمی کنه. زین العابدین میگه خدایا به اندازه گیری هایی که برای من کردی به من آرامش بده، چون هیجان باعث تجاوز. چرا پیغمبر میگه آدمی که زود از کوره در میره، اون حالت از کوره در رفتن شعله از آتش جهنمه؟ چون هیجان آدم رو از فضای رحمت خدا میبره بیرون، هیجان آدم رو هول میده به تجاوز. ما آدم های آروم اینجور نیستن هیچ. امرون اون گیرش نیومده، میگه والا من مهمون خدام، خدام در قرآن گفته روزی بر عهده منه، امرو میزبان من، خوشش میاد منو گوشنه تماشا بکنه، ما به تماشای او راضی هست، راضی آرامش. من دیدم اهل آرامش رو الان خیلی کم شدن، البته خیلی، اما اهل آرامش رو دیدم، اینا عمرشون هم طولانیه، اینایی که آرامش دارن، آرامش. چه چهره هایی رو من دیدم، به جوان یه نفر مرده بود، ساعت ده صبح، مهمونم داشت، وقتی اومدن بهش گفتن مرده پسرت، سریع اومد جنازه رو گذاشت توی اتاق، درش رو بست، به خانوادهش خون مهمون داریم، مهمونا رو نباید ناراحت بکنیم، روز عیده، شما نهار رو تهیه کنید، خبر ندید، نهار مهمونا رو داد، مهمونا اومدن خداحافظی کنن، دویسته بودن، گفت من یه تقاضا ازتون دارم، مهمونا گفتن بفرمین، انسان والای، من هر وقت میرم گم میرم سر قبلش تا جایی که بتونم. گفتن چه دستوری داریم؟ فرمود امروز روز عید قدیر مگه نیست؟ روز ولایت امیرالمؤمنین مگه نیست؟ خدا امروز به من عیدی داد، عیدیم هم این بوده که بچه‌ای که به من داده بود 18 سالش شده بود، ملک الموت و فرستاد گفت وقتش تمومه، نگران نباش، من اونو میبرم، خودت هم چند وقت دیگه میای همونجا. بایستیم به من کمک بدین این جنازه رو ببریم دفن بکنیم. آرامش آرامش الهی رضان به قضایک، رضایت به قضا و قدر الهی. فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضایک. خدایا دل منو نسبت به احکامت خوشنود میگرد، که من از نماز خوشنود باشم، از روزه، از حج، از خمس، از انفاق. حکمایی که کردی ها، من از حکمای تو کیف داشته باشم، نفرت نداشته باشم. راضیت هم بخواهم. این زمینم خیلی زمین عجیبیه، زمین کربلا. خیلی روایات من راجع به این زمین دیدم، خیلی. یکیشو براتون امروز بگم. اهل سنت هم نقل کردن، ما هم نقل کردیم. ابن عباس میگه بغل به بغل امیر المؤمنین سوار مرکب بودیم، در مسیر صفین رسیدیم جایی که ما اولین بار بود اونجا رو میدیدیم. روی زین خوابش برد امیر المؤمنین. از خواب که بیدار شد، چه میگن مثل سیل، این مسئله یعنی شدت گریه، مثل سیل از دو چشم امیر المؤمنین عشق. من که نزدیکتر از همه بودم برگشتم گفتم علی جان ما یکی سبب گریتون چیه؟ چی شما رو به گریه انداخت؟ آخه خبری نیستش که، ما آروم داریم میریم. فرمود پسر عباس اینجا که خوابم برد، خواب دیدم این منطقه دریای خونه، این منطقه نشون داد، که البته بعد فرمود پیادهشون به لشگرم بگیم پیادهشن. من یه شب میخوام تو این سرزمین بمونم، این زمین زمین پر قیمتی، شب و نخوابید، تمامش رو عبادت کرد، نمازش هم رو خاک همون زمین سجده کرد، بعد نماز صبحم یه مش خاک رو برداشت بو کرد گفت خوش به حالت ای خاک، خوش به حالت. یخرجون من که اقوامن، قیامت دسته ای از تو بیرون میان، که یدخلون الجنت به غیر حساب، بی پرونده وارد بهشت میشن. فرمود پسر عباس همین جوری که داشتم این موج خون رو تماشا میکردم، صدای نظرم رو جلب کرد، گوش دادم دیدم گوینده داره میگه هل من ناسه نمیم، و هل من مهیمه یهیمه می و هل من زاب بن یزوب با علم سمیل رسول. این جمله سومو معنی کنم، اما به خودمونی معنی کنم، چه شنیدم داره صدا میزنه کسی هست به داد این زن و بچه من بره. ابن عباس تو عالم خواب اسب رو راندم که برم ببینم صاحب صدا کیه بهش بگم من الان کمکت میکنم. وقتی رسیدم دیدم حسینم میان خود اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد.